Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. رفقای انسانک، من سلام بر شما. بفرمایید اپیزود 40 انسانک رو بشنوید. از این اپیزودهای نتلویده یهویی است و امیدوارم که به وقت باشه. تفکر به اون معنا که من میشناسمش از تبار آبستنی است. یه جایی تو پادکست می، یادم نیست جرعه شماره چند، ولی اسم جرعهش اینه که عقل سرشت زنانه داره. اونجا توضیح دادم که سرشت عقل زنان است و الان عرض میکنم که تفکر نیازمند نطفه پذیری از زندگی واقعی و از تجربیات زیسته است. چیزی در برابر ما پدیدار میشه که ما رو به تفکر فرا میخونه. تفکر یعنی مخاطب قابل بودن برای هستی. بنابراین اینطور نیستش که ما یه سیری را از پیش برای خودمون بنویسیم، بگیم من راجع به این و بعد این و بعد این میخوام تفکر کنم. این ادای تفکره. حقیقت تفکر در مواجهه با زندگی اتفاق میفته. لااقل حکمت از این جنسی که ما تو انسانک باش آشنایی ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، به دنبال نعشگی نظری نیست که چون طاقت واقعیت رو نداریم بریم یه سری جملاتی رو پیدا بکنیم، یه سری حرفهایی رو بهش مشغول بشیم که سر بکنیم در آخر کلمات و گل و رشد، نهایتا برسیم به یه خماری تئوریک که اگر جهان رو آب ببره ما رو این خواب سانتیمانتال ببره. گرچه که مجال پرواز عقل در خلوته، اما این عقل باید چشمی به جلوت و جمعیت داشته باشه که بتونه خرد رو تجربه کنه. منعطفیم نسبت به هستی که ببینیم ما رو به تفکر در چه فرا میخونه. الان هم موضوع از همین جنسه. از شما چه پنهون؟ این روزا که منم مثل خیلی از شما مشغول به کارم و قرنطینه کمتر شده و توی ترافیک رفت و برگشت زمان مکفی دارم برای فکر کردن، به چیزی ذهنم مشغول بود که در نظر اومد احتمالاً این ذهن خیلی از شما رو مشغول کرده. امروزی که 25 اردیبهشت سال 1 هست، بعد از ساعت کار یه نفسی تازه کردم و شروع کردم یادداشت کردن چیزهایی که در ذهنم هست برای اینکه به شما ارائه بکنم. و اون چیه؟ معاش، معیشت ما و اداره اقتصادی زندگی. یک بخش جدی از این ماجرا برمیگرده به ضلع زمامداری، حاکمیت و سیاست گذاری‌های عمومی. بسیار هم موضوع مهم و غیر قابل انکاری است. ما نیاز داریم راجع به این موضوع بحث بکنیم و بیاندیشیم. اصل ناکارآمدی و بیکفایتی جای مباحثه نداره، اون مشاهده کافیه. ولی اینکه چه شد که به این نقطه رسید و چگونه میشه از این فضا خارج شد، این نیازمند اندیشیدنه. منتها من الان بنای ورود در این قسمت از بحث رو ندارم، اما ضرورتش رو انکار نمی‌کنم. نقنق هم نمی‌خوایم بکنیم. نقنق یعنی چی؟ گفتگوی بدون مسئولیت. من یه چیزی بگم که حاصل این گفتن هزینه‌ای برای من ایجاد نکنه که بخوام برم کاریم انجام بدم. پیش فرضش اینه که یه کسی در بیرون یه کاری کرده که من امروز دچار گرفتاریم. خب عزیز من، ما امروز تب کرده همین زمستونیم. گرفتاری که ما امروز داریم به جهت اینه که یک عده هر مشکلی که بود گفتن آقا ما خوبیم، یه کسی از بیرون نمیذاره کار کنیم. پس از نقنق هم پرهیز کنیم. خیلی خوب اسام، با اینایی که گفتی معلومه راجب چی نمیخوایم صحبت کنیم، پس راجب چیش میخوایم صحبت بکنیم. ببین آبجی جان من، داداش من، صحبت ما از تجربه زیست است. من ابدا اینجا ادعای نظریه پردازی و حرف ویژه ندارم. تصور بفرمایید که یه جمع دوستانه یه خاربردری دور هم نشستیم داریم گپ میزنیم. این داداش کوچیکه شما هم داره از تجربهش میگه، از تدبیری که امروز میخواد بیاندیشه برای از الان به بعد زندگی خودش داره میگه. من مدعی تجربه فقر مطلق نیستم، ولی بالاخره از اون روزگاری که به عنوان یه آدمی در ابتدای جوانی، حالا اگر الان در میانه جوانی هم، در ابتدای جوانی با مائده صحبت کردیم، بدون جشنی و مراسمی و چیزی تصمیم گرفتیم بریم تو چهار دیوار اجاره‌ای خودمون زندگی رو شروع بکنیم و برای قطعه به قطعه زندگی که الان هست روایت دارم. چی شد؟ رفتیم چیکار کردیم؟ پول جور شد تونستیم یخچال بخریم. چطوری رفتیم کار کردیم که تونستیم فلان لوس رو بخریم؟ این مسیر چطور طی شد؟ با نگاه بر اونها یک برنامه هم برای پیش روی خودم دارم. این برنامه رو میخوام با شما هم در میون بذارم. اگر به کارتون میومد گوارای وجودتون. من نقشه راه خودم رو در 7 بند نوشتم. سعی میکنم در زمان خیلی کوتاه و فشرده با حد اکثر انضباطی که ازم برمیاد اینو تقدیم شما بکنم و نوش جانتون.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکی های فالود خور تو. فقط مظلومند.
قدم اول یک پذیرشه، پذیرش این که اندیشیدن در معیشت امر حکیمانه است. شاید برای خیلی از شما اینا توضیح واضحات باشه و ضرورت نداشته باشه. من برای اون اقلی میگم که مثل من در معرض یک سوء تفاهمن. یادم میاد که روزهایی که دبیرستان بودم معلمی به من اینجوری پند میداد، میگفتش که حسام، یا فیلسوف شو یا کاسب شو، این دوتا با هم جمع نمیشن. اصلا ما پرورش یافته ی این تفکریم، جلوتر عرض میکنم خدمتتون. و انگار ملکه ذهنی من شده بود که اگر وقتی بذارم برای اینکه بخوام به اقتصادم، به پولدار شدن، به دارایی فکر بکنم، این قفلته، دارم از یه چیز دیگری جا میمونم. من میگم اولا بپذیریم که این قفلت نیست، این حکمته. اگر اینو نپذیریم ادامه صحبت ما به جایی نخواهد رسید. این سوء تفاهم هم ریشه در سنت ما داره، ریشه در تاریخ ما داره. ما اندیشمون همواره آمیخته به یک وجه صوفی وشانه ای بوده که فکر از جماعت تارک دنیا به ما رسیده. ما نمیدونیم اینها در خصوص معاششون چی کار میکردن. یه بخشش هم مربوط به اقتضای جامعه سنتی بوده. شاید کار به مفهوم امروزی معنا نداشته، پول به مفهوم امروزی معنا نداشته و بنابراین ما نمیدونیم حافظ پیشش چی بوده، سعدی چطور ارتزاق میکرده، صدرالمتعلهین اگر که با خانواده جمع کردن رفتن که حک و مشغول اندیشیدن شدن، نون شبش از کجا میآورده. ما اینطور یاد گرفتیم که یه عده‌ای شغلشون اینه که عالمن. خب عالمی نون از کجا میاری؟ کتاب خوندن که این از لذایز زندگی، این از شهوات زندگیه. آستین ریاضت کی بالا زدی؟ حکمت معیشت رو کجا تجربه کردی؟ بعد تو وقتی میخوای معلم زندگی بر من بشی، معلم کجاش میخوای بشی وقتی نزیستی چون من؟ این خشتکج از اینجا میاد که تصور کردیم وقت صرف کردن برای معیشت قفلته. اما اگر بپذیریم که نه، حکمت تربیت، اون وقت بقیه بحثی که من دارم خدمت شما معنا پیدا میکنه. ضرورتا هم اینی که دارم میگم مربوط به زمانه و زمین ما نیست. در فلسفه غرب ما عمدتا وقتی تاریخ فلسفه میخونیم، حکمت اشراف رو میخونیم، کسانی که انقدر متمول بودن وقت داشتن حرف بزنن. شوپنهاور تا آخر عمرش داشته از ارث پدریش میخورده. ویتگنشتاین خانواده دارایی بوده. برتراند راسل رو شما وقتی زندگی نامه خودنوشتهش رو میخونیم، این از همون صفحه اول داره یک زندگی اشرافی رو برات توصیف میکنه. اگرم زندگی اشرافی نداشتن، دستشون دراز بوده جلو دیگران. وقتی میخونی که مارتین هایدگر برای زنش مینوشته که به من پول تو جیبه بده که من تو کلبه بشینم کتابامو بخونم و بنویسم، میبینی که نه، اینم دوچار همین سوء تفاهمه. بنابراین قدم اول اینه که بپذیریم اگر زمانی رو داریم صرف کار میکنیم، صرف معیشت میکنیم و ارزشی به این عالم اضافه میکنیم، این رو به عنوان حکمت بدونیم. بعضی از کسانی که در شمایل برگزیدگی میخوان خودشون رو به ما نشون بدن، به خاطر راحت طلبی و سایه نشینی دارن بهانه لفظی درست میکنن و میگن ما که اهل علمیم، ما به این چیزا کاری نداریم. من ابتداعا پس میخوام راهمو از این نگاه جدا بکنم. اگر که تو با من همراه هستی، ادامه مسیر معنا پیدا میکنه. پس این قدم اول که اندیشیدن به معیشت رو به عنوان حکمت و ضرورت بپذیریم، این یک. و اما نکته دوم از دل اولی زاییده میشه. شما خواهید دید این هفت بندی که من خدمت شما تعریف میکنم، هر کدومشون حاصل زایش بند قبله. وقتی این پذیرشه اتفاق افتاد که عرض کردم، بند دوم میشه تغییر در نگرش. ببین عزیز جانم، آبجی جان، داداش جان، این که وضعیت اقتصادی جامعه خرابه، این که تمام بازارهای مالی دنیا این روزها در رکودن، این که چنین است و چنان است، اینا رو بذار جزء ثابتات مسئله. اینا برای همه هست. پس چرا در این وضعیت ثابت همه مثل هم زندگی نمی کنیم؟ بعضی سختیشون کمتره. یه متغیری رو اضافه کردن به مسئله دیگه. اون متغیر در ذهن آغاز میشه. تا من چیزی رو در ذهنم تغییر ندم، چیزی در بیرون از من تغییر پیدا نمی کنه. حاصل اون پذیرش و اندیشیدن پیرامون معاش میشه تغییر در نگرش. ما یه سری مفاهیمی رو باید متفاوت از گذشته نگاه بکنیم، از جمله این که ثروت رو مذمت نکنیم. ثروت امر ناپسندی نیست. وقتی ما در ذهنمون ثروت رو مذمت میکنیم و بدگوی ثروتیم، بدگوی ثروتمندیم، سرمایه دار برامون زالو صفته، پولدار برامون چپاولگر مفخوره، هر دارایی رو در خیابون میبینیم نشناخته، دیفالت ذهنیمون روی این تنظیم شده که یا خودش دزد بوده یا پدرش. با این نگاه که نمیشه ما برسیم به ثروت وقتی که در ذهن تو اون چیز مذمومی است. و این هم ریشه تاریخی داره. به هر حال ما تربیت شده یه نسلی هستیم که این نسل تفکرشون از آبشخور مارکسیسم ارتزاق کرده. بخوان یا نخوان، بدانن یا ندانن، تفکرشون تفکر چپگراست. حالا ادعاشون هر چیزی که میخواد باشه، این تفکر در پوست و گوشت و استخون ما رسوخ کرده. وقتی این مانیفست ذهنی رو بدونیم، این پیش فرض ذهنی رو بدونیم، دیگه برامون عجیب نیست که چرا با این همه ادعای ضد قدرت بودن و ضد مستکبر بودن ما با همه مستکبران چپ عقد اخوت داریم. اینا هیچ تقدسی در آرمانی که در ویترین ما میشنویم ندارن. تقدس اینها در بکران تعریف شده. بنابراین ما با امریکای لاتین چپگرا همسایه معنویم. مسئله مستکبره نیست، مسئله اینه که مستکبره از چه آبشخور ذهنی داره ارتزاق میکنه. ولی چه بسا این سمتی ها هم عهد شکنترن، هم جانی تر. حالا این سوال پیش میاد که آقا پس چرا اگر که مبنای آبشخور فکری اینه با ادبیات ایمانی و دینی داره مطرح میشه؟ خب برای که این ادبیات رو بلدن. احتمالاً اگر که یک گروه هنرمندی هم متولی جامعه بودن، میگفتن که ما با چین و روسیه رابطه‌مون خوبه چون چین صورتگر چین داره، روسی هم که خب ادبیات کهنش، داستایوفسکی، تولستوی. خب هر گروهی به زبانی که با او آشنا صحبت میکنن اون به این زبان آشنا. ولی آبشخور فکر رو باید جای دیگری جستجو کرد. خب این تفکر وقتی میخواد دانش آموز تربیت کنم، همینطور تربیت میکنه. من اصلا وقتی که میخوام فکر بکنم به موضوع ثروتمند شدن، فکر میکنم دارم از مسیر هدایت خارج میشه. ما نیاز داریم به این تغییر نگرش. یه مدیر نمیتونه در ارائه خودش به عنوان مزیت و توانمندیش بگه من پول ندارم. آخه این شد مزیت؟ مثل اینه که یه آشپزی بگیم که یه فضیلتی از خودت بگو بدونیم که آشپز خوبی هستی، بگی خودم هم گرسنم. خب چه درد من میخوره؟ پس از اون پذیرش میرسیم به این تغییر نگرش و میپذیریم که من میخواهم زندگی رو طور دیگری نگاه بکنم و براش قدمی بردارم. حالا عامل سوم متولد میشه. بریم بشنویم سومی رو.
ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میداند هر سال دچار قحطی است.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کارن؟
عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانزاد.
دلم میخواست روزگار بهتری بود و از عشق میگفتی.
قصه شیرین فرهاد؟
فرهاد کم نبود.
اون سنگ از کوه سخت برداشت، نری از ساحل سلامت.
همونطوری که از سیر بحث متوجه شدید احتمالاً تا الان، من دارم آهسته آهسته از مبانی نظری و فکری میرم به سمت فکت‌ها و برنامه‌های عملی. وقتی پذیرش رو داشتیم، تغییر نگرش رو داشتیم، وارد گود سوم میشیم که اون آموزشه. ببین عزیز دلم، میدونی چرا به بعضی از علوم میگن علوم انسانی؟ نه برای اینکه هر کسی که مهندس نشود، هر کسی که دکتر نشود، پس اینم یه چیزی داشته باشه بره درس بخونه، بره علوم انسانی بخونه. نه والا، این اشرف علومه. علوم انسانی تجربه انسانها در زیست اجتماعی است. علمی است که مبدأش خود انسانه، علمی است که وضع شده، اعتبار شده برای اینکه آدمیان بتوانند بهتر زندگی بکنند. دانش اجمالی به علوم انسانی ضرورت زیستن در جامعه انسانی، نمیتونی نداشته باشی. بحثی نیست که بریم متخصص بشیم. مگه ما برای بهداشت عمومی و سلامت نیازمند آگاهی نیستیم؟ اگر آگاهی کسب میکنیم که چطور زندگی سالم داشته باشیم، که ادعامون نمیشه که من دیگه فوق تخصص قلب و تغذیه و چنین و چنانم. علم اجمالی به سلامت ضرورت زندگیه. باید حداقل علمی رو به حقوق داشته باشیم که بتونیم زندگی کنیم. به فهم من حقوق اساسی و حقوق تعهدات رو همه باید بلد باشه. حالا همه باید بلد باشن، منظورم یک سواد همگانی است. از یه جای به بعدش دیگه فراخور تجربیاتی که در زندگی داری، میرسی به مسئله ازدواج، برو قوانینش رو یاد بگیر. به تجارت، برو قوانینش رو یاد بگیر. به واردات و صادرات، برو یاد بگیر. علم اجمالی به روانشناسی رو باید همه داشته باشیم که بتونیم از خودمون حفاظت بکنیم، آسیب نبینیم، و از دیگران حفاظت بکنیم و آسیب نزنیم، و اگر آسیب دیدیم لااقل بدونیم به کجا باید مراجعه بکنیم برای ترمیم. از جمله علوم انسانی که ضرورتاً باید باهاش آشنایی داشته باشیم علم اقتصاده. اقتصاد در باب افتعال علم قصده، علمی است که به شما این توانایی رو میده که قصد بکنی، چگونه نسبت برقرار بکنی میان امکانات و نیازها. این کارکرد علم اقتصاد. حالا در مورد خود این آموزش سه تا عرض دارم. عرض اولم خطاب به کسانی است که عالم این فضا هستند، خبرن. دستم به دامن چینچین پرگلتون، به ماها یاد بدید. شما که دانشمند اقتصاد هستید، شما که پژوهشگر هستید در این حوزه، حتی اگر رسالت اجتماعی هم برای خودتون قائل نیستید، آگاهید که ثروتمند بودن در جامعه ثروتمند معنا پیدا میکنه. شما پولدار جامعه فقیر باشی، حظ ثروت نمیبری. اولا که گردش ثروت اتفاق نمیفته و پول راکت میگنده. در ثانی امنیت حظ بردن از ثروتت رو نداری، چون همیشه در معرض یورش کسانی هستی که محرومیت رو تجربه میکنه. حتی اگر رسالت خودت ندونی، بر مبنای منفعت تکلیفه که به من و دیگرانی که آگاه نیستیم آگاهی ببخشید. من نمیگم مفت آگاهی بدید. هیچ پولی گواراتر از پولی که بابت آموزش دریافت میشه نیست، نوش جونتون. ولی بالا غیرتن دریبری فروشی و پکیج فروشی الکی نکنید. هیچ چیزی یاد بدید که اگر کسی اومد 1000 تومان سرمایه گذاری کرد، یاد گرفت، چند برابرشو بتونه در زندگی خودش تأمین بکنه یا از دارایش حفاظت بکنه. این عرض اول بر اونهایی که توانمندن. عرض دومم برای امثال خودمه که نیازمند یادگیری هستیم. ببین، برای یاد نگرفتن هیچ بهونه‌ای وجود نداره. امروز دوره فراوانی منابع. بعضی به من میگن آقاش مثلا شما که 16 17 سال پیش شروع کردین به کار کردن، خیلی شرایطتون بهتر بوده، فلان چیز انقدر بوده، فلان چیز انقدر بوده، قیمت‌ها ارزان‌تر بوده. راست میگی، ولی شما وضعتون بهتره چون دسترسیتون به منابع ارزونتره. من برای شنیدن سخنرانی یه دونه استاد بعد پدرم در میمد یا خودم بهش برسونم یا از کجا بتونم نوارش رو قرض بگیرم، یه واکمن گنده با خودم بکشم گوش بدم. نه یوتیوب بود، نه شبکه اجتماعی بود، نه درس گفتار، نه پادکست. این همه منابع نبود، باشه حالا فلان چیز قیمتش 1/5 بود. الان ثروت در تسهیل منابع، در سادگی یاد گرفتنه. من از تجربه زیسته دارم خدمت شما میگم، تعارف جمله انگیزشی نیست، یاد گرفتن هر مقطع دبیرستان به شکل عمیق برای هر دانش آموزی که از امروز اراده بکنه بگه من میخوام فلان مقطع رو خودم بخونم 6 ماه زمان میبره. حالا مطالعه درست درمون دیگه، من منظورم کاغذ بازی و چرت پای کتاب نیست. کار میخوایم انجام بدیم باید درست انجام بدیم. متدولوژی رو به گن نکش. اگر که نمیخوای درس بخونی نگو 6 ماه درس خوندم نشد. اگه میخوای بخونی تایمش 6 ماه. برید آزمون بدید، نتیجه هم بگیرید، دانشگاهش هم برید به سلامت. دبیرستان 6 ماه، مقطع کارشناسی، کل مقطع کارشناسی. اگه بخوای دانشجو با سواد بشی با سلف استادی حد اکثر 1.5 سال زمان میبره. یعنی امروز اردیبهشت 1401، امروز کسی اراده بکنه یک موضوعی که درش خبری نداره و فقط میخواد شروع بکنه به کارشناس شدن اما مطالعه اصولی بکنه، هر روز منضبط زحمت بکشه، نیمه سال 1402 کارشناس اون موضوعه. مگه خودتون تو رشته هایی که فارغ التحصیل شدین به عنوان کارشناس چند واحد گذروندید؟ بابت هر کدوم از این واحدها چقدر درس گذاشتید؟ دروس عمومی و ساعت رفت و آمد و اینا رو بذارین کنار، ببینید چند تا درس رو مشغوندین که به خودتون گفتین کارشناس. انسان متعارف با هوش متوسط، یه آدمی مثل من، 1.5 سال زمان بگذارید در یک موضوعی مطالعه بکنید، کارشناسید. اگه باهوش دارید که نوش جونتون، ناز شستتون زودتر میشه. خبره شدن در یک موضوع از نقطه 0 5 سال زمان میبره. اگر اون دوره کارشناسی رو عمل کرده باشی 3 سال زمان میبره. شما امروز 40 سالته، 45 سالته، یه چیزی هست که بهش علاقمندی ولی در موردش اطلاعاتی نداری، اجمالا از دور بهش علاقمند شدی. امروز شروع بکنی 5 سال زحمت بکشی روش، مطالعه بکنی، تحقیق بکنی، درس بشنوی، سرچ بکنی، از اساتیدش به حدی که در دسترست هست استفاده بکنی. یوتیوب دانشگاه آنلاینه، این همه کورس و مقاله آنلاین وجود داره. 5 سال تو در اون موضوع متمرکز باش. اگر نشد یه جای منو پیدا کن، من بگو فلانی بلوف زدی نشد، بعد من بهت میگم تو این کار نبودی و الله میشد. میرسی به نقطه ای که نه اینکه بگم صاحب نظر میشی، ببین دانش که ته نداره، اساتید ما که دارن 40 سال یه موضوع رو مطالعه میکنن مگه به آخرش رسیدن؟ ولی میشه و ظرف 5 سال به نقطه ای رسید که تو آشنایی نسبتاً جامعی به رأی صاحب نظران داشته باشی و چه بسا خودت هم داوری فردی در بین این نظرات بتونی ارائه بدی. پس در فرضی که ما اینقدر راه داریم برای خبره و کارشناس و آگاه شدن، ادعا این که آقا من فلان چیزو بلد نیستم از سر راحت طلبیه. وقت بذاریم و آموزش ببینیم. اینم نکته دومم در خصوص بحث آموزش. یه نکته سومم دارم در مورد بچه‌هامون. ببینید زمانی که من تحصیل در مدارس رو تجربه کردم، به ما باز و بسته کردن ژسه و سینه خیز رفتن و گذر از زیر سیم خاردار رو یاد میدادن، ولی حرفی از نماد بورس و بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری و اینجور داستان ها نبود. ما چیزی در مورد معیشت و اقتصاد یاد نگرفتیم. تو بند قبل گفتم که خودمون رو آموزش بدیم، الان بند سوم میخوام بگم بعد از خودمون رو هم آموزش بدیم. فرزندان ما باید با یه مفاهیم پایه آشنا بشن، راه پیدا کنیم، راه بسازیم اگر راهی وجود نداره. بچه‌هایی که در سن دبیرستانی هستن به فهم من باید مفاهیم پایه در خصوص بازار سرمایه دیجیتال، بلاکچین، رمز ارزها، دیفای، مبانی پایه رو باید بدونن. منظورم این نیستش که برن معامله گری بکنن، باید در معرض آشنایی عمومی با این اطلاعات باشن. بنابراین عرض آخر اینه که فرزندانمون و نسل بعد از خودمون رو هم آموزش بدیم. از بند سوم گذشتیم آموزش، حالا بند چهارم عملگرایانه ترین نکته‌ایه که تو این اپیزود دارم خدمت شما بگم. لطفاً گوش کنید. بند چهارم از نظر من قول چراغ جادو، یعنی قول چراغ جادو بیاد بیرون بهش بگی که من میخوام ثروتمند بشم، این جمله رو باید بهت بگه. جمله ای که میگم هم سعی میکنم اول خیلی نظری بگم. آخه من برای این فهمم که کسی که حکمت رو میداند ثروت هم در دسترسشه، فقط کافیه بتونه اونو ترجمه بکنه به زبان زمین. مثال بگم براتون، انسان موجودی است ابزارمند. از نظر من این مبنای تمام بیزینس مدل های عالمه. خب اسم یعنی چی این جمله؟ یعنی این که ببین، به عنوان مثال، من به عنوان آدمیزاد پوست پشمینی ندارم که از من در برابر سرما محافظت کنه، اما عقل ابزارساز دارم، میرم یه لباس پشمی میدوزم میبافم و از خودم محافظت میکنم. من پر پرواز ندارم مثل کبوتر و عقاب، عقل ابزارساز دارم، میرم هواپیما میسازم. من جسه فیل و قدرتش و خرطومش رو ندارم که الوار جا به جا کنم، خرد ابزارساز دارم، آدمی زادم، میرم ماشین میسازم، هوش مصنوعی هم بهش اتچ میکنم، هم الوار رو جا به جا میکنه، هم برام خورد میکنه و رنده میکنه. خب حالا از این چجوری میشه پول در آورد؟ ببین عزیز جان، تمام کسب ثروت هایی که داری دور و بر خودت میبینی، آیا چیزی به جز بهره‌مندی از همین قابلیت انسانه؟ آدم‌ها به واسطه تسلط بر ابزاری که دارن ثروت می‌سازن. هرچه ابزاری که تو بهش مسلط‌تری، فراوانی استفاده داشته باشه و قلت عرضه، کمی عرضه، این گرانبهاتره. شما یه راننده شریفی هستی، ابزاری که در اختیارت ماشینه، در اختیار صدها هزار نفر هست، اما یه ابزار دیگری رو هم بر این اضافه می‌کنی، اونم دیوایس هوشمنده. حالا دیگه بلدی با موبایلت بری توی پلتفرم آنلاین کار بکنی، بازارت جهش پیدا می‌کنه دیگه. دیگه مثل اون مدل سنتیش نیستی که بشینی زنگ بخوره از صبح تا ظهر یه تریپ بری تا مقصد خالی برگردی بگی اینم کسب و کارم. حالا دیگه روش جدید اضافه میشه. خب تو که این ابزار رو تجربه کردی، هرچه ابزارهای بیشتری رو بهش مسلط باشی، فرصت‌های کسب درآمد برات بیشتر. شما اگر تولید بکنی یا مهارت استفاده از ابزاری رو داشته باشی که دیگران بهش نیازمندن، امکان نداره که متقاضی نداشته باشی. ما گاهی تو طرح مسئله رو یه جوری مطرح میکنیم که برای خودمون مسئولیت ایجاد نشه. خب من که پول ندارم. اشکالی نداره اینو به دیگران بگو، ولی تو خلوت از خودت بپرس، بگو مهارت داری که پول نداری یا مهارت رو نداری؟ اگه مهارت نداری بگو من مهارت ندارم. پس نکته چهارمی که میخوام عرض بکنم، از آگاهی گذشتیم، تغییر نگرش رو رسیدیم، ضرورت آموزش رو رسیدیم، حالا تو خانه چهارم، عزیز من، یک ابزار رو حداقل انتخاب کن، حداقل یک ابزار، و بر او کاملا مسلط باش. حالا اینکه این ابزار چه باشه، بر اساس استعداد، تواناییت، منابعی که در دسترست هست، اقلیمی که داری تو زندگی میکنی. خب من تو تهران اگر مهارت تعمیر قایق موتوری داشته باشم، شاید خیلی برام کارآمد نباشه، ولی تو قشم، تو بندر انزلی، ممکنه همین مهارت کار کرد داشته باشه، نمیدونم. تأمل کن و اون ابزار رو انتخاب کن، بر یک ابزار حداقل، اگر تونستی بیشتر که به به، مسلط باش، انتخاب کن، بگو من میخواهم توانمند در این ابزار باشم. ابزار یعنی چی؟ ابزار یعنی هر آن چیزی که حل مسئله ازش برمیاد. میخواد چکش باشه، میخواد کامپیوتر باشه، میخواد یه ماشین باشه، میخواد نرم افزار باشه. من حسام دارم با خودم فکر میکنم که ارتقا بدم سطح اقتصادی زندگیم رو، چی کار باید بکنم؟ باید به ابزار جدیدی مسلط بشم که این ابزار ثروت بیشتری رو برای من تولید کنه. میرم یادش میگیرم. مشخصا تو این ایام که اکثر بازارها با چالش روبرو هستن در ایران و جهان، مطمئن ترین سرمایه گذاری که میتونید روش فکر بکنید و برنامه ریزی بکنید، سرمایه گذاری روی خوده. و تضمین شده ترین سرمایه گذاری روی خود، یاد گرفتن یک ابزاره، مهارت پیدا کردن در یک روش حل مسئله است. اینم نکته چهار. اما نکته پنجم از اون بهانه هایی که دوست دارم در موردش صحبت بکنم به عنوان یک بند مستقل. یه نفس تازه بکنم بعد ادامهش رو عرض کنم خدمتتون. خب سیر بحث و یادمون هست دیگه، از حکیمان بودن اندیشه پیرامون معیشت شروع کردیم، قدم دوم تغییر نگرش رو گفتیم، قدم سوم آموزش، قدم چهارم به ضرورت مهارت بهره‌مندی از ابزارها رسیدیم، حالا قدم پنجم میخوام از نمایش بگم. یه موضوعی رو میخوام در این تیتر مطرح بکنم که رایجه، بعضن هم شنیدید، میگیم که آقا چرا نرفتی کاری بکنی، چرا آستینی بالا نزدی، و همون حرفایی که تا الان زدم، آیا واقعا مهارت داری، ابزارهایی که بهش مسلطی چیا هست، اینا رو که رد میکنیم و آخرش میگن که خب فلانی پارتی داشته، میدونی کسی معرفیش کرده و همین خاطر تونسته کار از پیش ببره. اینه که اولا بهانه است، لااقل در تجربه زیسته من بهانه است. دلیل اصلی که میگم بهانه است اینه که عزیز، پارتی هم ابزاره، این هم مهارت قابل کسب شدنه. بچه بعدش اینه که یک انسان ناتوانی رو به عنوان توانمند معرفی بکنن. این بچه چرک ماجراست. ولی یه وجه مثبتی از ماجرا هم هست که نیازمند برنامه ریزیه. داشتن شبکه اجتماعی و دامنه گسترده از ارتباطات خودش یک مهارت، خودش از اقسام ابزارهاست. شما بهترین جنس رو هم داشته باشی، اگر مغازت ویترین نداشته باشه میتونی بفروشی؟ و همین جهت من در میون انبوهی از مهارت‌ها مهارت نمایش رو جدا کردم. میگم این یکی رو به شکل مستقل روش برنامه‌ریزی داشته باشید. سواد اولیه یعنی یک چیزی رو بلد بودن، یک ابزاری رو بلد بودن. سواد ثانویه یعنی بلد بودن این که اون بلدی اولی رو ارائه بدیم. سواد ارائه سواد خودش مسئله است. من یه بار یه گزارشی اومد برام از جانب یه آدم کارشناسی که خیلی آدم با سوادی بود، خدمتش گفتم که عزیز من، شما این دانشی که باهاش آشنایی رو خوب بلدی، اما آیا میدونی که در نرم افزار ورد میشه فونت رو تغییر داد؟ با چیزی به نام اینتر آشنا هستی که بزنی بری پاراگراف بعد؟ بلدی که کلش رو سلکت آل بکنی، جاستیفای بکنی، یه برگ مرتب به من بدین، چیه برداشتی آوردی برا من؟ گفت نه مهم مغز مطلبه. گفتم الان تو میتونی لخ بیای جلو من بشینی یا با گونی بیای بعد بگی مهم مغز منه، یا بعد با لباس آراسته جلو من بشینی؟ بسیاری از کسانی که سالها دارن کار میکنن تو فضای اداری، ادبیات ابتدایی مکاتبات اداری رو آشنایی ندارن. ببینید، این چیزی که جمع شده در قالب یک نرم افزار آفیس داره ارائه میشه، یعنی ابزارهایی که برای کار اداری لازم بوده. نحوه پرزنت کردن شما مهمه، نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران مهمه، شبکه دوستان مهمه، شبکه‌های اجتماعی مهمه، نحوه ثبت رزومه و سابقه کارکرد مهمه. اینا همشون در ردیف نمایش، در اون تیتر نمایش قابل ارائه است. یه کاری هست سالها تو داری انجامش میدی و تجربه مفصلی داری، ولی در تکنیکال رایتینگش ناتوانی. 4 صفحه داکیومنت و کاغذ وجود نداره که کسی اینا رو بخونه بفهمه که ها تو رفتی تو این موضوع تجربه کسب کردی. ها اگر که همه مهارت‌های دیگر رو داشته باشی، همه مراحل پیش از این رو طی کرده باشی، اما نمایشگر صادق استعداد و توانایی‌های خودت نباشی، نمیتونی انتظار تحول هم داشته باشی. پس سواد ارائه سواد، مهارت ارائه مهارت رو مستقلاً آوردم در بند 5 خدمت شما عرض کردم. و اما بند خیلی خیلی مهم 6، یه حساب 2 تا 4 تای ریاضی بگم خدمت شما. هر عددی فرق نداره چقدر، تقسیم بر بی نهایت چند میشه؟ همه میدونیم دیگه، میشه 0. اگر شما بیلیون دلار، میلیارد تومن سرمایه و ثروت داشته باشی، وقتی تقسیمش بکنی به نیاز بی نهایت، فقیری. در معرض نیاز بی نهایت ما همواره محتاجیم. پس برای این که بتونیم معیشت خودمون رو ارتقا بدیم، یکی از کارهای ضروری که من برای خودم تکلیف کردم، به شما هم پیشنهاد میدم، میل داشتید عمل بکنید، اینه که یک نیازنامه تعریف بکنید. اگر که در نیاز باز باشه و هر کسی از کنار من رد میشه، بتونه یه نیاز به نیازهای من اضافه کنه، که مثلا من ساعت دوست دارم، هر کسی میبینم با هر ساعتی که میاد هم اونم داره، یه دونه ساعت به ساعت‌های مورد نیازم اضافه میشه. هر ماشینی هم که از کنارم رد میشه، چون حال میکنم با ماشین، بگم ها اینم قشنگ بود، اینم به نیازم اضافه شه. حالا راجع به کتاب زیرا بشه نمیزنم، اون اشکال نداره، به نیازها اضافه شه. ولی اگر این صندوق نیاز باز باشه و هر کسی هر اتفاقی بتونه یک نیاز به نیازهای ما اضافه کنه، که ما بدبختیم، یه سندی بنویسیم بگیم آقا من به این نیاز دارم، حتی اگر میتونی عددش هم بنویس، عددش هم به ارز مبنا و قابل اتکا بنویس، نری به ریال بنویسی، بگو من انقدر امکانات و اعتبار لازم دارم برای رسیدن به این سند نیاز. ببین عزیز دل، حرف من از جنس حرف سخنران‌های انگیزشی نیست بهت بگم برو یه ویش بورد درست کن، هر چیزی رو بهترینشو بذار تو تخته آرزوات، یه ویلای آنچنانی، یه ماشین آنچنانی. نه والا، خردمندهای روزگار اینجوری زندگی نمی‌کنن. اونی که خرد اقتصادی داره اینجوری زندگی نمی‌کنه. فکت براتون بیارم، مثال، جناب وارن بافت از پولدارترین آدم‌های روزگار ماست، فکر می‌کنم الان 100 بیلیون دلار سرمایه‌شه. زندگی این آدم رو برید مطالعه بکنید، برید بخونید، مستندی داره. اگر که میل داشتید فکر کنم توی این تلویزیون‌های اینترنتی هست، تو یوتیوب هست، میتونید برید ببینید. یکی از ای کاش‌ها و حسرت‌های من اینه که چرا وقت ندارم دست تنهام و الا دوست می‌داشتم برای شما یه انسانکی بسازم به عنوان انسانک کسب و کار، اصلا جدای از این انسانکه. اونجا فقط تجربیات بیزینسی آدم‌ها رو که برای خودم خیلی مورد علاقه است و می‌خونم بهتون بگم. کیف می‌کنه آدم. یکی از کسایی که زندگیش قابل تحمل در حوزه کسب و کار وارن بافت دیگه. خونه ای که الان توش اقامت میکنه رو قبل از اینکه به این ثروت کلان برسه خریده در سال 1958. خونه خرابه ای نیست، خونه کوچیکی نیست، اما نه در بهترین شهر امریکاست، نه در اون محله ای که هست بهترین خونه اون محله است، ولی وارن بافت پولدارترین آدم اون دیاره. سال 1958 یه خونه خریده 31,500 دلار. الان عدد رو به روز بکنیم مثلا میخواد بشه حوالی 300 هزار دلار امروز. 300 هزار دلار میشه پول خرید یه آپارتمان کوچیک در یه منطقه خوب تهران. بعدها ازش زیاد پرسیدن در مصاحبه ها که آقا تو خیلی پولدار و ثروتمند شدی بعد از اینکه این خونه رو خریدی، چرا خونه تو عوض نکردی؟ چی جواب میده؟ یه ببین، اینجا تو زمستونا گرمه، تو تابستونا هم خنکه، به اندازه کافی هم اتاق داره، جام هم خوبه، پس من همینجا زندگی میکنم دیگه. من اگه عرض میکنم که برای خودمون نیازنامه بنویسیم، ابدا نمیخوام ترویج فقر کنم، بگم زندگی خودت رو برو خیلی دون از شأنت بنویس. نه، خوب بنویس، نیازهاتو درشت بنویس، ولی به اندازه نیازت بنویس. وارن بافت اگر مینویش من میخوام 10 تا خونه داشته باشم، نمیتونست آمار مطالعهشو به این سطح بیاره. باز برید بخونید تو مصاحبه ها، میگه من روزی 500 صفحه مطالعه میکنم. از نظر من شخصیه دیگه، نظر شخصیه، اگر کسی روزی زیر 50 صفحه مطالعه داره یا کمتر از 1 ساعت خالص وقت آموزش داره، نمیتونه گلایه کنه از اینکه چرا زندگی من متحول نمیشه در حوزه معاش. این آدمم اگر که نگاهش این بود که من هی میخوام ماشین به ماشین اضافه کنم، خونه به خونه اضافه کنم، نمیرسید به روزی 500 صفحه مطالعه. شما برید ساعت‌های مطالعه بیل گیتس رو ببینید. حالا ذهن بهانه تراش من جای مقدم نتیجه رو عوض میکنه، میگه ها این چون پول داره وقت داره مطالعه کنه. چون سخته اگر باور کنی که او چون مطالعه میکرد پولدار شد. حالا گفتم ماشین، اینم بگم یه دونه کادیلاک داره مال سال 2006، کادیلاک مدل XTS، میتونید به این سرچ بکنید. ماشین قدیمیه، همون زمانم ظاهرن ماشین رو نو نخریده، از قیمت افتاده رفته خریده. بعد باش مصاحبه میکنم، یعنی آقا تو چرا نمیری ماشین بهتر بخری؟ ببین مدل محاسبه و تدوین نیازنامه اینجوریه، میگه من در سال 3500 مایل تردد با ماشین دارم، رانندگی میکنم. برای 3500 مایل رانندگی این ماشین مناسبه. موضوع این نیست که بهترین ماشین امروز چیه، موضوع این نیست که آخرین مدل گوشی چیه، موضوع اینه که اون چیزی که مورد نیاز منه چیه. اگر اونی که مورد نیازت بهترین دنیاست، بهترین دنیا رو بخر و برای خودت آماده کن. اما اگه جای دیگه این نیازت با چیزی ارزان‌تر و در دسترس تر تامین میشه، اجازه نده که نیازت رو دیگر یا فضای همگانی برات تعریف کنن. آخر این بند هم یه ارجاع بدم دوباره به پادکست می، نمیدونم جرعه چندم، اسمش مینیمالیسم اگر اشتباه نکنم، یه جمله از سقراط رو نقل کردم. سقراط میره تو بازار میبینه همه دارن خرید میکنن، بعد میگه چه بسیار است آنچه که من بدان نیاز ندارم. بنابراین محدود تعریف کردن برای نیاز ضرورت داره که ما بتونیم از زندگیمون لذت ببریم و معاش بهینه داشته باشیم. پس نکته ششم هم شد مدیریت نیاز. و اما خان هفتم و آخر، همین اون چیزی که تا به اینجا گفتم، برنامه هایی که برای خودم دارم، تدابیری که اندیشیدم که بتونم معیشت زندگیم رو ارتقا بدم، با تو هم تقسیم کردم. دوست داشتی عمل کن، اگه به کارت میومد تو هم پیش برو. به فهم خودم اینا جواب میده. یه بند هفتمی دارم که مردد بودم در این که بگمش یا نه. در نهایت تصمیم گرفتم بگم، ولی برهانی الان نمیخوام براش اقامه کنم. تو فرض بکنی که یک تصمیم قلبی و درونیه. اون همین که سفره گسترده داشته باشیم. بحث پول نیست فقط. در هر چیزی که به تو میرسه سهمی برای دیگران در نظر بگیری. وقتی بدون بخل عرضه میکنی، بدون بخل بر تو عرضه میشه. اگر دو تا جمله یاد گرفتی قایمش نکن. و من یه چیزی بلدم، به هیچکی نمیگم. نگران نباش. وقتی تو انسان پوینده و جوینده هستی، دانشت رو داری به دیگران یاد میدی، اون چیزی که دیگران امروز از تو میشنون خوانده دیروز توه و تو خودت اکنون در حال خواندن و مطالعه چیز دیگری هستی. یعنی این سیر همواره ادامه داره. بنابراین بحثم صدقه نیست، بحثم وظیفه است. بر خودم فرض بدونم که در مسیری که میرم باقی مانده داشته باشم. این مثالی که شنیدید میگن شیر وقتی که غذاش رو میخوره باقی مانده داره، یه چیزش هم میذاره بمونه بر بقیه. و باقی مانده به معنای ته مانده نیست. باقی مانده یعنی با هم خوردن، با هم بردن. ما مردمانی هستیم که به اندازه کافی از درون و بیرون، از داخل سرزمین خودمون و بیرون از سرزمین خودمون، در تحریم و تنگنا و مسدودیت و محدودیت و فیلتر و اسارت هستیم. لااقل خودمون بر پای همدیگه بند اضافه نکنیم. این سفره گسترده داشتن رو هم به مقصد موکول نکنید. این مرام مسیره. نگو من اگر به فلان نقطه برسم آنگاه چنین میکنم. نه، در طول مسیر همین اتفاق باید بیفته. من اگر امروز در 1000 تومنم نتونم بخشنده باشم، در 1000 میلیارد تومنم هم نمیتونم بخشنده باشم. و اگر روزی رسیدی به 1000 میلیارد تومن، 1000مشو بخشش کردی، خیلی کار بزرگی نکردی. چون چیزی ازت کنده نشده، تهمانده رو دادی، نه باقی مانده رو. من عرضم در این 7 بند تمام شد. همینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و برای هممون آرزوی آرامش و آسایش و رزق وسیع دارم. اون چه که من بلد بودم این هاست. شما هم لطفاً بر کم من اضافه کنید و اون چیزهایی که میدونید رو با من و دیگران به اشتراک بذارید. هر رسانه‌ای که در دسترستون هست و امکانش رو دارید. انسانک هم کمافه سابق در خدمت شما از رو سایت انسانک.com همه اپیزودها پست اختصاصی داره. شما میتونید در زیر این پست کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. اگر فعالی هستید و میتونید به دیگران آگاهی ببخشید، خودتون رو معرفی بکنید، دیگران بیان استفاده بکنن. تبلیغ بد نیست، ولی تبلیغ بی‌مسئولیت نکنید. اگر فکر میکنید از کسی استفاده بردید و دوست دارید به دیگران هم این استفاده منتقل بشه، استثناءً کامنت های این پست به روی شما بازه برای این تبلیغ ها. معرفی بکنید، منبع میشناسید، به دیگران معرفی بکنید. و ما مردمی هستیم که جز خودمون کسی رو نداریم. در فریاد رسی هم مزایقه نکنید.
این دوستانی که دم از جنگ میزنند، از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنند؟ هم سفره‌های خلوت آن روزها ببین، این روزها چه ساده به هم انگ میزنند. هر فصل از وحشت رسوا شدن هنوز ما را به رنگ جماعتشان رنگ میزنند. یوسف به بدنامی خود اعتراف کن، که از هر طرف به پیرهنت چنگ میزنند. بازی عوض شده و همان همقطارها از داخل قطار به ما سنگ میزنن. بیهوده دل مبند بر این تخت روی آب، روزی تمام اسکله ها زنگ میزنن. این دوستانی که دم از جنگ میزنند، از تیرهای نخورده چرا لنگ میزنند؟ هم سفره‌های خلوت آن روزها ببین، این روزها چه ساده به هم انگ میزنند.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.